رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 28 مرداد 1393 برابر با 19 اوت. ما همیشه با شما این 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال و البته از بین همه برنامه‌هایی که داریم سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که هستید. امروز به غیر از خطه خراسان و سیستان و بلوچستان برای باقی استان‌ها رگبار و رعد و برق و یا بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. امروز و فردا سیستان و بلوچستان باز هم مشکل باد و گرد و خاک رو دارن. دمای هوای تهران حداقل 24 درجه است و در گرمترین ساعت به 37 درجه میرسه. طبق معمول این فصل گرمترین استان فقط میتونه خوزستان باشه با حداکثر 45 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداکثر 32 درجه و حداقل 12 درجه بالای صفر. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین، البته فقط به مدت 1 ساعت. و اما همکاران شب زنده‌دار این صبحانه با خبر، در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریری کیان معنوی و اینجا در استودیو سمیرا قرایی با خبرها ما رو همراهی میکنه. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب بریم و بشنویم و ببینیم در دنیا و در چهار گوشه جهان و در ایران چه خبر هست. از سمیرا قرایی
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای ایرانی بامداد امروز سه‌شنبه 28 مرداد در بیمارستان پارس در تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، خانم بهبهانی از روز 15 مرداد به دلیل مشکلات تنفسی و ریوی در این بیمارستان بستری و در کما بود. سیمین بهبهانی بیش از 20 عنوان دیوان شعر دارد و جوایز بسیاری را چون جایزه یانوش پانونیوش را از سوی انجمن قلم مجارستان از آن خود کرده است. سیمین بهبهانی عضو شورای شعر و موسیقی و کانون نویسندگان ایران بود. این غزل سرای ایرانی که به او لقب بانوی غزل ایران را دادند، با ابداع 41 وزن تازه در غزل فارسی یکی از نوآوران این سبک کلاسیک به شمار می رود. اشعار خانم بهبهانی توسط خوانندگانی چون همایون شجریان و داریوش اقبالی نیز خوانده شده است. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از مقامات ایران خواست تا ده‌ها تن از کسانی را که به گفته این نهاد تنها به دلیل ابراز عقاید و نظراتشان دستگیر و زندانی شدند، بلافاصله و بی قید و شرط آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر با بررسی پرونده 189 تن که در سه زندان در کرج نگهداری می‌شدند، این گزارش مبسوط را تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، از میان پرونده‌های بررسی شده در 63 مورد افراد تنها به دلیل ابراز عقیده یا استفاده از حق تجمع دستگیر یا زندانی شدند و در 35 مورد دیگر افراد زندانی به دلیل محاربه به اعدام محکوم شدند. جوز تورک، معاون خاورمیانه و شمال افریقای دیدبان حقوق بشر، میگوید که انتخاب یک رئیس جمهور میانه رو در ایران در سال گذشته این امید را ایجاد کرد که زندانی‌های سیاسی این کشور آزاد خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موصل، بزرگترین سد عراق، را یک قدم بزرگ رو به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هرچه سریع‌تر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما از مداخله نظامی آمریکا و کمک به کردهای در حال مبارزه با اعضای گروه دولت اسلامی و همچنین نیروهای امنیتی عراق ابراز خوشنودی کرده است. با این همه رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که قرار نیست نیروی هوایی آمریکا بدل به نیروی هوایی بغداد شود و دولت عراق باید بتواند خود شرایط پایدار و آرامی ایجاد کند. روز یک شنبه آمریکا اعلام کرده بود که توجه نیروی هوایی این کشور معطوف به آزادسازی سد موصل شده است. پیش از سخنرانی آقای اوباما، مقامات کرد بازپسگیری کامل سد موصل و مناطق اطرافش را در جریان دو روز مبارزه سنگین تایید کرده بودند. با این همه وزارت دفاع عراق گفته است که بخش اعظم این سد و نه همه آن آزاد شده است. خبرگزاری مهر به نقل از یک نماینده مجلس که نام وی منتشر نشده گزارش داده که رضا فرجی دانا، وزیر علوم، که قرار است فردا استیضاح شود، با هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس، جلسه ای برگزار کرده.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. خبرها رو شنیدیم. البته سمیرا قرایی دوباره دیگه در این برنامه برمیگرده و ما رو همراهی میکنه، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از چه رویدادهایی قرار حرف بزنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از یک استراتژی بلند مدت در برابر داعش خبر داد. 43% فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بیکارند. در صفحه اول روزنامه امروز حتما علاوه بر خبرهای دیگه به ماجرای زلزله ایران و خسارتهای گسترده و زخمی شدن بیش از 260 نفر میپردازیم. خبرهای جهان ورزش رو میشنویم و اگر حتما فرصتی پیش بیاد پیام‌های تلفنی شما رو در بخش اول میشنویم، اگر هم نه در بخش دوم قول میدم که حتما بشنویم پیامک‌های شما هم. در هر فرصتی که تا پایان برنامه داشته باشیم حتما خونده میشه. با این شماره منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز در کاخ سفید درباره عملیات نظامی این کشور در برابر پیشروی‌های گروه دولت اسلامی یا همان داعش گفت ایالات متحده در برابر این گروه و بحران عراق یک استراتژی بلند مدت را دنبال خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان منوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با بیان اینکه نیروهای عراقی و کرد با برخورداری از پشتیبانی آمریکا سد مهم و استراتژیک موصل را از شبه نظامیان اسلامگرای داعش پس گرفته اند، این تحول را گامی بزرگ به جلو توصیف کرد. اوباما گفت شبه نظامیان دولت اسلامی تهدیدی برای عراقی ها هستند، عراقی هایی که باید با هم متحد شوند تا با این گروه مقابله کنند. اوباما گفت منافع ایالات متحده آمریکا و موجودیت گروه‌هایی به گفته او وحشی مانند خلافت اسلامی ارتباط دارد، چرا که نهایتاً چنین گروه‌هایی می‌توانند ایالات متحده را تهدید کنند. برای همین است که به گفته اوباما ایالات متحده آمریکا مأموریتی درازمدت را برای درهم شکستن نیروهای داعش در عراق آغاز کرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت ما تلاش میکنیم دستاوردهای مهم در بخشهای گوناگون استراتژی خود را در کمک به دولت عراق در راستای مبارزه با تهدیدهای موجود از سوی گروه تروریستی خلافت اسلامی ادامه دهیم. آقای اوباما گفت در روزهای اخیر عملیات نیروی هوایی آمریکا پیشرفت‌های داعش را در اطراف شهر اربیل متوقف کرده و تروریست‌ها را عقب زده است. اوباما افزود همزمان ما با سرعت کمک‌های بیشتر تسلیحاتی و مشورتی خود را به نیروهای عراق شامل نیروهای دولتی، کردی و نیروهای امنیتی که در خط مقدم نبرد می‌کنند افزایش داده‌ایم. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده به استراتژی دراز مدت در جهت درهم شکستن داعش یا خلافت اسلامی با حمایت از دولت جدید عراق و شرکای کلیدی در منطقه و فرامنطقه ادامه خواهیم داد. در مورد استراتژی دولت آمریکا در قبال آنچه امروز در عراق می‌گذرد، شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا می‌گوید:
متأسفانه دولت آمریکا خیلی دیر وارد صحنه شد و یک برنامه منسجمی هم برای مبارزه با این گروه و یا از بین بردن این گروه تا الان نشون نداده. فقط یه حالت واکنشی بوده. و ما همیشه دیدیم که هر دولتی یا هر سیستمی که فقط به یک چیزی بخواد واکنش نشون بده ولی در قبالش یک برنامه سیستماتیک نداشته باشه، خب متاسفانه به نتیجه دلخواه نمیرسه یا اگرم برسه هزینه بسیاری براش در بر خواهد داشت.
شایان سمی دلیل تأخیر ایالات متحده در آغاز کردن مبارزه با داعش را چنین ارزیابی میکند:
آقای اوباما به شخصه از ورود به مسائل سیاست بین الملل، اون هم اون چیزایی که در جای اتفاق میفته که خود ایشون در سال 2008 و در کمپین 2008 به مردم امریکا قول دادن که من تمام جنگ عراق رو پایان خواهم داد، ولی الان مجدداً همون مسائل و مصائب تصمیم گیری های ایشون که نیروهای امریکا رو حالا یا به موقع یا بد موقع از عراق بیرون کشیدن، اون نتیجه اون تصمیم گیری ها چیزی شده که الان امروز داریم میبینیم. دوم این که دولت امریکا واقعا از دست آقای مالکی خسته شده و هیچ راهکاری برای این که بتونه آقای مالکی رو از سر کار برداره نمیده. پس به نفع خودش دید که یک مقداری اجازه بده این گروه داعش ورود بکنه به مسئله و بیاد و از طریق نیروهای داخلی عراق فشار رو بذارن روی دولت مردان عراق که بتونن آقای مالکی رو از کار برکنار بکنن. و موضوع بعدیش هم این بود که دولت امریکا واقعا در این باور هست که عراق به خاطر اینی که در سالهای گذشته به صورت یک کشوری بوده که از گروهک‌های مختلف تشکیل شده، اون هم بدون هیچ گونه برنامه ریزی صحیح و درست، بایست اینجا اجازه بهش داده بشه که اگرم میخواد مملکت فرو بپاشه فرو بپاشه تا اون گونه که گروهک‌های مختلف میخوان خودشون برای خودشون مملکتی رو فرم بدن. این سه دلیل عمده‌ای که عرض کردم خدمتتون باعث این هست که دولت امریکا در حال حاضر به این تنگنای تصمیم گیری رسیده در زمینه عراق.
شایان سمی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
کیان معنوی گزارش میداد. اما در اتاق فرمان مهرداد کریمیان کارگردان فنی این برنامه دستش روی یه دکمه است، یه دکمه که یه صدای خوب رو پخش میکنه، صدای شما.
بنده از نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی خواهش میکنم که ضمن استحضار این وزیر علوم اصلا به طور کلی وزارت علوم را، این جرثومه فساد را منحل کنند. ما اصلا علم و تکنولوژی رو هم چه بکنیم؟ اصلش این هست که حوزه علمیه داریم که مسئول همه کاری هم هستن. یه بار برای همیشه وزارت علوم و دانشگاه تعطیل کنیم، همون کاری که آقای خمینی در اول انقلاب کرد و راحت بود یکی دو سال.
میخواستم بگم این مملکتی که ما داریم در حال حاضر، وزیر نمیدونم با اون، اون با اون، تو مجلس با همدیگه جنگ دارن و بحث دارن، ما دیگه چه امیدی داشته باشیم که دولت بخواد برای ما ملتش کاری به انجام بده؟ حالا من که چشمم آب نمیخوره. اینا فقط کارشون اینه، روزها دور هم جمع میشن، بعد یه برنامه توتعی میچینن، اونو محکوم میکنه، اونو محکوم میکنه. خب این دو دستگی اتحادشون این بود. وای به حال ما ملت ایران.
آیین یکتاپرستی ایزدی یکی از قدیمی ترین آیین های ایرانیه. پیروان مظلوم این آیین همیشه مورد تهاجم متعصبین بوده و طبق اسناد تاریخی تاکنون چندین بار اقدام به نسل‌کشی اونها کردند و حالا تعدادی از نژاد کرد اونها که در اصل ایرانی هستند ساکن عراقند چه مورد تهاجم و نسل‌کشی تروریست های داعش هستند.
تا ایران هست و ایرانیان وطن پرست هستند، مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر بزدلی و ترسویی مانند داعش کاری به جز قتل و جنایت و بگیر و ببند ازشون ساخته نیست و این حرف رئیس جمهور منتخب خودتونه که چون بزدل و ترسو هستین آوردین سر کار که اوضاع رو ساکت کنین.
در شهرستان کازیرون هزار حلقه چای عمیق زدن و ای آبشو میکشه میبرن کشور خارج، اون وقت آب چشمه شاپور هم اینا دارن میبرن. اون وقت بخوایی دریا که پریشان که 10 کیلومتر با کازیرون فاصله داره خشک نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قاعدتا هر چقدر تحصیلات آدم بیشتر باشه باید شانس کار پیدا کردنش هم بیشتر بشه، اما انگار در ایران کمی برعکسه. وزیر کشور میگه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به 43% رسیده. این نرخ بالای بیکاری رو وزیر کشور یکی از چالش‌های مهم کشور میدونه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، چرا نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان بیش از میانگین بیکاریه؟
مشکل به عدم تعادل میان دو بخش عرضه شغل و کار و تقاضا برای اون در بازار کار مربوطه. عرضه شغل و کار در سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده که معلول کاهش سرمایه گذاری در پروژه های جدید از سوی و رکود بنگاه‌ها از سوی دیگه است. ناکامی دولت پیشین در بکارگیری درآمدهای کلان نفتی به شکل اصولی و پرداختن به امور عوام فریبانه و نمایشی بهترین فرصت برای اشتغال رو در دهه‌های اخیر از بین برد و همزمان با ماجراجویی بین‌المللی و تحریم‌ها بنگاه‌های موجود هم به محاق رکود رفتن و بنابراین تقاضایی برای نیروی کار نداشتن. طبیعی است که در چنین شرایطی فرصت‌های کافی در بازار کار به وجود نمیاد.
خب شما به مسائل مربوط و عوامل مربوط به بخش عرضه کار و عرضه شغل در بازار کار پرداختین، چه مشکلاتی در بخش تقاضا وجود داره؟
بله، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران چه از نظر کیفیت و چه از نظر رشته‌های آموزشی با نیازهای بازار کار داخلی و جهان منطبق نیستند. طبیعیه که فارغ التحصیلان چنین مؤسساتی شانس محدودی در بازار کار خواهند داشت. انزوای دانشگاه‌های ایران از محیط بین‌المللی آموزشی و تحقیقاتی از طرفی و عدم سرمایه گذاری کافی در تحقیق و توسعه مانع بزرگیه برای انطباق آموزش عالی با نیازهای روز. مؤسسات پیشرفته جهان کارکردشان امروز تربیت نیروی انسانیه که بتونه در بازار کار داخلی و بین‌المللی فعال باشه یا بتونه حداقل به عنوان کارآفرین نقشی بازی کنه در اقتصاد. این چنین درکی هنوز در میان مراکز آموزش عالی ایران گسترده عملیاتی نشده.
آقای علوی، دولت حسن روحانی وعده داده تا پایان همین امسال سال 1393 نیم میلیون شغل ایجاد کنه. ارزیابی شما از این وعده چیه؟
ایجاد نیم میلیون شغل در سال دست کم مشروط به رشد اقتصادی 5% و سرمایه گذاری کلانی که فعلا در دسترس دولت نیست. ایجاد شغل یکی از پیامدهای رشد اقتصادی پایداره که مستلزم ثبات اقتصادی سیاسی، تعامل مثبت با جهان، سرمایه گذاری انبو و ایجاد فضای مناسب کسب و کاره. با توجه به شرایط موجود و تنگناهای اقتصادی که دولت داره، تحقق چنین شرایطی اونم به سرعت میسر نیست.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ولیزاده.
در یک نگاه به صفحه اول روزنامه‌های امروز می‌خونید خرابی گسترده و بیش از 260 مجروح در زلزله استان ایلام. تبریک محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران به مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی و استیضاح وزیر علوم یک روز به تأخیر افتاد. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا برای ما از روزنامه‌های امروز میگه و همینطور این تیترها. شهرام، با روزنامه شهروند شروع کنیم و عکس یکش.
بله، روزنامه شهروند عکسی یکی خودش رو به زلزله در استان ایلام در بخش مورموری و همچنین شهرستان آبدانان اختصاص داده و با تیتر جولان زلزله در ایلام گزارش داده که دست کم 250 تا 260 نفر مجروح شدن و حال 4 نفر از مردم که بر اثر زلزله روز گذشته آسیب دیدن هم بنوشته این روزنامه وخیم هست. تیتر یک روزنامه شهروند مانور حاشیه ها در استیضاح پرحاشیه وزیر علوم هست که این روزنامه گزارش داده که احتمال عدم حضور حسن روحانی در جلسه استیضاح و همچنین احتمال غیر علنی برگزار شدن بخشی از این استیضاح از حاشیه های تازه است که روز گذشته اخبارش منتشر شد.
در روزنامه ایران چه خبر؟
روزنامه ایران عکس یک خودش رو اختصاص داده به اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل که در همایشی در تهران حاضر شده و درباره حمایت از غزه حرف زده و از جمله تحسین انسان دوستی ایرانیان رو هم در صحبت‌هاش بیان کرده. تیتر یک روزنامه ایران پیام حسن روحانی هست به مجلس شورای اسلامی در آستانه استیضاح که بنوشته این روزنامه آقای روحانی گفته مجلس با رأی دوباره به وزیر علوم انسجام نظام رو نشان خواهد داد. روزنامه ایران نوشته که این بار زلزله خبر داد و چون پیش‌لرزه‌ها طوری بود که اطلاع رسانی شد به مردم، به همین دلیل زلزله آبدانان کشته نداشته، قربانی نداشته، بلکه فقط شماری از مردم مجروح شدند.
روزنامه کیهان هم توی تیتر یک خودش رفته سراغ ماجرای استیضاح.
بله، روزنامه کیهان در سیتر یک نوشته که برچسب جناحی به استیضاح آدرس غلط برای فرار از پاسخگویی هست. این روزنامه تأکید کرده که رسانه‌های حامی دولت و نزدیک به اصلاح طلبان تهدید می‌کنن نمایندگان استیضاح کننده رو به افشاگری و همچنین اونها رو جناحی معرفی می‌کنن و گفته که این یک ترفندی است برای فرار از پاسخگویی.
روزنامه اعتماد به غیر از رأی منفی بزرگان مجلس به استیضاح از چه چیزهایی صحبت کرده؟
عکس یک روزنامه اعتماد آقای محمد خاتمی هست رئیس جمهوری دوره اصلاحات که هم تبریک گفته به مریم میرزاخانی ریاضیدان نامی ایران که این روزها بالاترین مدال ریاضی رو دریافت کرده و هم گفته که مجلس به آقای فرجی دانا وزیر علوم دوباره رأی اعتماد بده و جلوی استیضاح ایشون رو بگیرن تا بتونه وزیر علوم بستر مناسبی برای اینکه کسان دیگری هم مثل میرزاخانی از دل وزارت علوم و دانشگاه‌های ایران در بیان رو فراهم کنه. یک گزارش هم درباره کنفرانس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در تهران منتشر کرده و نوشته که این دیپلمات‌ها روشنگری کردند درباره مذاکرات هسته‌ای.
و روزنامه شرق چطور؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش نوشته که جبهه پایداری در حال لابی نفر به نفر هست در مجلس شورای اسلامی برای اینکه استیضاح کنه آقای رضا نجفی دانا رو. در عکس یک هم گفتگویی با سعید حجاریان منتشر کرده به مناسبت 28 مرداد که سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 هست.
و آخرین روزنامه ابتکار.
روزنامه ابتکار عکسی که خودش در اختصاص داده به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و در گزارشی با تیتر آغاز در هیاهو ادامه در سکوت نوشته که چهارمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد اما رسانه‌ها خیلی به این دادگاه دیگه مثل آغازش توجهی ندارن.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. حدود 25 دقیقه دیگه واسم به تو برمیگردیم برای بررسی صفحات داخلی روزنامه.
متشکرم.
خب، همونطوری که در خبرها هم شنیدین، سیمین بهبهانی نویسنده و غزلسرای ایرانی بامداد امروز سه‌شنبه 28 در بیمارستان پارس تهران درگذشت. این غزلسرای ایرانی که به اون لقب بانوی غزل ایران رو دادن، برای بسیاری از شما شنونده ها و بیننده های برنامه های رادیو فردا چهره‌ای آشناست. شما درباره سیمین بهبهانی و جایگاه او در شعر و ادبیات ایران چه نظری داریم؟ به ما زنگ بزنین تا نظر شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنونده های ما هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست. منتظر صدای خوب شما هستیم. اما بریم سراغ بخش ورزش. فریبرز غریب امروز از تازه های جهان ورزش برای ما.
در آغاز هفته چهارم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه 7 مسابقه در دستور کار است که طی چند بازی مهم سپاهان اصفهان تنها تیم 9 امتیازی جدول در تهران با نفت روبرو می شود. تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول در مشهد حریف سخت کوشی به نام پدیده را پیش رو دارد. فولاد خوزستان تیم سوم در شهرآورد جنوب در اهواز با استقلال خوزستان مسابقه می دهد و استقلال تهران تیم چهارم جدول رو در روی سایپای البرز به میدان می رود. در گزارشی که روز گذشته از شبکه خبر سیما پخش شد، امیر قلنویی سرمربی آبی‌ها از تغییر در ساختار دفاعی تیمش در بازی امروز صحبت کرد.
تو بحث خط دفاعی و ساختار دفاعی بود که با تغییراتی که احتمالاً فردا خواهیم داشت، امیدواریم این مشکلمون هم برطرف بشه.
علی رغم هشدار مسئولان فدراسیون فوتبال به مربیان و بازیکنان در مورد عدم مصاحبه علیه داوران، کمیته انضباطی فدراسیون روز گذشته چند مربی و بازیکن را به این دلیل به محرومیت و جریمه نقدی محکوم کرد. امیر قلنویی و یحیی گل محمدی سرمربیان تیم‌های استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب به پرداخت 3 میلیون تومان جریمه و یک جلسه محرومیت محکوم شدند. شجاع خلیلزاده بازیکن سپاهان هم که به گفته قاضی القضات فدراسیون به داور فحاشی و حمله کرده بود به 3 جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه محکوم شد. در ادامه رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا که در قزاقستان در جریان است، تیم ملی بی ایران امروز با چین مدافع عنوان قهرمانی دیدار می‌کند. تیم ایران دیروز در اولین بازی تایلند را 3-2 شکست داد. این مسابقات $100,000 جایزه نقدی دارد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید با هر فرد و مقام مسئولی در فوتبال کشور که با پرونده فساد در ورزش ارتباط داشته باشد برخورد خواهد شد. محمد علی پورمختار روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین تاکید کرد در رشته‌های ورزشی دیگر نیز مدارکی در مورد فساد وجود دارد که پس از نهایی شدن پرونده فوتبال به سراغ آنان نیز خواهیم رفت. و محافل خبری فوتبال اروپا روز گذشته از احتمال یک انتقال گران قیمت خبر دادند. به نوشته رسانه‌های انگلیسی باشگاه منچستر یونایتد با یک بسته پیشنهادی 100 میلیون پوندی در پی جذب آنخل دیماریا مهاجم آرژانتینی تیم رئال مادرید اسپانیا است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم، اما از اونجایی که به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی بانوی غزل‌سرای ایرانی یک گفتگوی طولانی داریم توی بخش دوم، امروز یکم زودتر میریم سراغ خلاصه خبرها و خلاصه خبرها رو میشنویم. بعد از خلاصه خبرها بهتون میگم که در بخش دوم چه برنامه‌ای براتون داریم. همراه میشیم با سمیرا برگ.
دوباره به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم. سیمین بهبهانی نویسنده و غزل‌سرای ایرانی بامداد امروز سه‌شنبه 28 مرداد در بیمارستان پارس تهران درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود بازپسگیری سد موصل، بزرگترین سد عراق، را یک قدم بزرگ رو به جلو خواند و از دولت عراق خواست تا هر چه سریع‌تر یک دولت فراگیر تشکیل دهد. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از مقامات ایران خواست تا ده‌ها تن از کسانی را که به گفته این نهاد تنها به دلیل ابراز عقاید و نظراتشان دستگیر و زندانی شدند بلافاصله و بی‌قید و شرط آزاد کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز دوشنبه درباره مرگ یک دستفروش در پی درگیری با ماموران سد معبر شهرداری گفت که این پرونده در اختیار قوه قضاییه است و مراجع قضایی باید به آن رسیدگی کنند. خبرگزاری مهر به نقل از یک نماینده مجلس که نام وی منتشر نشده گزارش داده که رضا فرجی دانا وزیر علوم که قرار است فردا استیضاح شود با هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت فراکسیون اکثریت مجلس جلسه برگزار کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از اعضای تیم مذاکره کننده فلسطینی با اسرائیل در